حالا یه پیگیری های صورت گرفته و ظاهرا اون چی که من متوجه شدم و در برخی از مصاحبه ها دیدم ظاهرا عدم ثبت سفارش میوه هایی که از خارج مجاز به ورود بودن در موعد مقرر باعث شده که ما شاید افزایش قیمت در اون میوه ها باشیم که امیدواریم حالا با عادی شدن روند ثبت سفارش و وارداتش ما شاهدیم باشیم که قیمت میوه های وارداتی هم کاهش پیدا میکنه. در مورد میوه های داخلی یه افزایش قیمتی رو ما مشاهده کردیم که به نظر میومد خیلی منطقی نبود و خب مردم در تامین اون دچار مشکل بودن. طبیعتا ما اونچه که وظیفه ما هست در بحث فروش مازاد بر قیمتش ورود کردیم و داریم برخورد میکنیم با اونهایی که گرانتر از قیمت متعارف و قیمت به نوعی تعیین شده توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت و تجارت داریم برخورد میکنیم. در بحث کالاهای دیگر ما همطور که عرض کردم هر ساله یک طرح ویژه داریم برای ایام عید. امسال مثل سال گذشته احتمالا متأثر از همین فضای کرونایی هم باشه و ما مجبوریم یه بخش قابل توجهی از نیروهامون رو در بحث سلامت محور و کالاهای سلامت محور حفظ بکنیم و ما بقیه رو هم در بحث نظارت بر بازار و توجه بر قیمت‌ها که انشالله شاهد گران فروشی نباشیم یا شاهد احتکار نباشیم در اون بخش ما انشالله کار خواهیم کرد. و به صورت ویژه ما ایام تعطیلات هم به طور کامل و گاهی شبان روزی کشیک داریم، یعنی گشت‌های ما آماده حضور در مکان‌هایی که احیانا گزارش تخلف میشه رو دارن و تا پایان حداقل 15 فروردین ماه ما به هیچ عنوان تعطیلی کار رو یا عرض کنم که عدم حضور گشت هامون رو نخواهیم داشت، به طور دائم حضور خواهند داشت در حوزه و در سطح شهر تهران و در خدمت مردم عزیز اون هستیم. اگر فرمایشی هست من
خواهم. این که اشاره کردید چبانه روزی در خبر هم از قول جناب علی منتشر شده بود، با توجه به محدودیت های کرونایی چه نوع فعالیت هایی در اون ساعت های شب و نیمه شب صورت میگیره که شما هم نظارت دارید؟
خب ببینید، گاهی حمل و نقل بعضی از کالاها که اینها باید در قالب یک در واقع پروسه خاصی حتما مثلا عرضه شبکه‌ای باید داشته باشن، ممکنه در اون ساعتها خارج از شبکه عرضه بشه، مثل کالاهایی مثل سوخت، مثل آرد، مثل عرض کنم که حالا کالاهایی از این دست که اینها به صورت شبکه‌ای حتما باید توزیع بشه. طبیعتا اگر در ساعت غیر متعارف این کار انجام بشه این آمادگی وجود داره که حضور پیدا کنن همون زمان برای مثلا بررسی تخلف. در بحث مراکز درمانی ما تخلفاتی رو گاهی شاهد هستیم که خب اینها شبان روزی هستن و عرض کنم که ضرورت پیدا میکنه که ما حضور پیدا بکنیم، چون میدونید بحث تخلفات حوزه بهداشت و درمان یک حوزه بسیار وسیعی است و اونها هم معمولا مثل شبان روزی باید سرویس بدن به مردم، گاهی تماس میگیرن و تخلفی رو اعلام میکنن اگر ضرورت پیدا بکنه. همون موقع هم این آمادگی وجود داره که نیروهای ما حضور پیدا بکنن. در میدان میوه تره بار معمولا میوهی که در میدان میوه تره بار مثلا وارد میشه از اواخر شب هست و اوایل بامداد کار توزیع در میدان مرکزی میوه تره بار وجود داره که شروع میشه و اونجا طبیعتا ممکن تخلفاتی از حیث گران فروشی، چون بعضی از صنوف در سطح شهر اعلام میکنن که چون ما میوه رو از میدون میوه تربار گرون خریداری کردیم، مجبوریم گرون بفروشیم. خب طبیعتا اونجا ضرورت داره گاهی حضور پیدا بکنیم. در هر حال این که عرض کردم این آمادگی وجود داره که اگر ضرورت پیدا بکنه در ساعت اولیه روز یا در نیمه شب هم جای حضور پیدا بکنیم، این نیروهای ما این آمادگی رو دارن که در خدمت مردم عزیزمون باشن.
درود بر شما. نکته ای هست یا خبری هست که بفرمایید برای شنوندگان؟
عرض کنم که در این روزها ما شاهد رسیدگی پرونده‌های متعددی در بحث تعهدات ارضی هستیم که خب من یک موردش رو میتونم الان خدمتتون عرض بکنم که یک شرکتی حدود 4 میلیون یورو محکوم شد که پرداخت بکنه به سیستم بانکی کشور و عرض کنم که یک اولتیماتومی هم اعلام شد خطاب به شرکت هایی که تعهد ارزشون رو انجام ندادن که اینها هرچه سریعتر با توجه به شرایط مملکت هرچه سریعتر نسبت به انجام تعهد ارزشون اقدام بکنن که خدای نکرده مملکت دچار مشکل از حیث تامین ارز نشه و در غیر این صورت لاجرم ما آمادگی رو داریم که با شکایت بانک‌های مرتبط رسیدگی رو انجام بدیم و حکم محکومیتون ها صادر بکنیم.
خیلی متشکرم آقای اصفهانی، ممنون از سوالاتتون. روز شما بخیر. خدا نگهدار. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم. گفتگو با آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.
تازه های خبر.
بریم سراغ اخبار بین الملل. خانم شوبری خبرهای این بخش رو آماده کردن. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. این روزها خبرهای مهمی در دنیای بین الملل با محوریت ایران وجود داره و اون هم گام برداشتن ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای خودش هست. یک گام جدید که این گام هم در راستای مصوبه مجلس هست که دولت داره اون رو اجرای میکنه. پنجم اسفند ماه زمان برداشتن این گامه، یعنی کمتر از 24 ساعت دیگه. ما دیروز در خبرها داشتیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به تهران اومده و یک خبر مهم درباره این سفر این بود، یک توافق بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی کشورمون درباره این قانون انجام شد و اون همین هستش که در واقع قرار شد دوربین‌های تجهیزات هسته‌ای خاموش نشه و به اندازه 3 ماه فیلم‌های دوربین‌ها رو نگه دارن، به آژانس هم ندن و اگر که لغو تحریم‌ها رو ما شاهد بودیم بعد از 3 ماه میشه که این تصاویر در اختیار آژانس قرار بگیره، اگر نه تصاویر پاک میشه. این محور مهم توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی. البته اینو بگم در مجلس حاشیه‌هایی داشته، وقتی نمایندگان مجلس گفتن که نباید این اتفاق بیفتد و هیچ تکمله و هیچ اخذیده‌ای نباید به قانون مجلس به وجود میاد. امروز هم از خبری آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه هم در این مورد صحبت شد و آقای خطیب‌زاده اعلام کردن که این کاملا در چارچوب قانون مجلسه و یک نکته مهم این هستش که قانون مجلس رفت زیر در واقع نظر توافق و بیانیه آژانس و به نوعی یک بار دیگه مهر تاییدی در این زده شد که ایران همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره. یک گفتگو هم امروز آقای واعظی داشتن، مسئول دفتر رئیس جمهور، درباره اینکه این توافق بسیار خوب بوده، مذاکرات خوب بوده با آژانس و پروتکل انتخابی به طور کامل داره اجرایی میشه. همزمان با این اتفاقاتی که داره در ایران میفته و خب به نظر میرسه که ایران خیلی مصمم هست برای اینکه از ماده 36 برجام استفاده بکنه و بعد عهدی‌ها و نقض‌عهدهای برجامی رو پاسخ بده، اما از اون بار آمریکایی‌ها دارن فضاسازی‌هایی میکنن که میخوان بگن باید به هر ترتیبی وارد میز مذاکره با ایران بشن و اعلام هم نمی کنن که هدفشون لغو تحریم هاست. هر بهانه‌ای رو پیدا می‌کنن برای اینکه بگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. از جمله دیشب مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که ما قصد داریم درباره زندانیان آمریکایی که در ایران هستن وارد مذاکره و گفتگو با ایران بشیم، که خب به نظر میرسه این در آستانه 5 اسفند پیام داره و اونها میخوان به هر ترتیبی ارتباط برقرار بکنن. البته از سوی مقامات کشورمون این خبر تکذیب شد که گفتگو وجود داشته، چون آقای سالیبان مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادعا رو مطرح کرده بود که گفتگو وجود داشته. اما به هر حال درباره گام 5 اسفند ایران، درباره برجام و تلاش‌های دولت جدید آمریکا که از زمانی که دست بر سر کار اومده با شعار دیپلماسی سعی داره راه خودش رو به سمت میز مذاکره با ایران باز بکنه، با تمام اینها پاسخ ایران یک چیز بیشتر نیست، دو عبارت خیلی کوتاه: اینکه تحریم‌ها رو لغو می‌کنن و راستی آزمایی صورت بگیره. این رو آقای عراقچی هم دو شب قبل در برنامه نگاهی سرش تاکید کرد. به نظر میرسه که علاوه بر آقای عراقچی هم البته بسیاری از مقامات کشورمون، مقامات عالی کشورمون، به این هم تاکید کردن و به نظر میرسه که سرنوشت برجام چیزی نخواهد بود جز این که اونها تلاش بکنن که لغو تحریم ها اتفاق بیفته و ایران هم راستی آزمایی بکنه. در غیر این صورت مصوبه مجلس میگه که باید ادامه حضور ایران در برجام در مجلس بررسی بشه و سرنوشتش اونجا تعیین بشه. این بود چند محور درباره اتفاقات این روزها که درباره پروتکل الحاقی شنیده میشه با 5 اسفند ما، که من سعی کردم برای شما خلاصه بکنم. آقای حسینی
درود بر شما، خیلی متشکر. آقای خطیب زاده امروز نشست خبری داشتن؟
بله نشست خبری داشتن و اتفاقا خیلی سوالاتی که وجود داشت توی نشست خبری حول همین موضوع آژانس بود. از جمله مثلا یک سوالی که از آقای خطیب زاده پرسیده شد، گفتن که آیا این فرصت 3 ماهه که ما تصاویر دوربین‌ها رو ضبط می‌کنیم و نمیدین به آژانس و بعد از 3 ماه اگر اونها تحریم ها رو بردارن، این به معنی فرصت به آمریکاست؟ خب آقای خطیب زاده اعلام کردن که نه، این فرصت نیست، ما داریم در چارچوب همکاری با آژانس، برجام و عضویت ایران در NPT فعالیت میکنیم و این فضاسازی ها مطرح نیست. و هم که اعلام کردم یک از پرتکرارترین سوالات درباره این بود که آیا قانون مجلس نقض شده با این توافقی که بین آژانس و سازمان انرژی اتمی انجام شده، که باز هم تاکید کردن نه تنها قانون مجلس لغو نشده بلکه قانون مجلس رفت توی بیانیه‌ها و توافقاتی که در آژانس وجود داره و این به گفته آقای خطیب‌زاده حتی یک دستاورد هم هست.
ممنونم خانم شوبری، خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. اخبار بین‌الملل رو شنیدید که خانم شوبری برای این بخش از برنامه آماده کرده بودن. نقش اتحاد کشورهای منطقه در مبارزه با اقدامات یکجانبه آمریکا در تحریم کشورها موضوع صحبت‌های تلفنی رئیس جمهور کشورمون با رئیس جمهور ترکیه بود، مسئله که سالهاست جزو نیازهای ضروری منطقه هست و برخی دولت‌های وابسته مانع تحقق اون هستند. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد صادق کوشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای کوشی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و دوستان شنونده در خدمت
هستم. خواهش میکنم آقای کوشی، کشورهای منطقه چگونه میتوانند که با اتحاد با هم در برابر تحریم‌های آمریکا ایستادگی داشته باشند و این اتحاد چه تأثیری خواهد داشت؟
ما منطقه غرب آسیا یه مجموعه کشورهایی داریم که این کشورها کدوم توانمندی‌های قابل توجهی دارن. مثلا جمهوری اسلامی با انبوه توانمندی‌هاش، ترکیه و کشوری مثل عراق، سوریه، اینا مجموعه هایی هستن که هم از توانمندی های در واقع طبیعی برخوردارن، از منابع متفاوت و مکمل. مثلا سوری ها در این حالی که از یه مقدار منابع نفت و گاز برخوردارن، از منابع قوی غنی فسفات و نمک های معدنی که به حد فراوانی در مناطق میانی این کشور هست برخوردارن. ترک ها فناوری های صنایع میانی رو دارن، جمهوری اسلامی توانمندی های مختلف صنعتی، توانایی های نفت و گازی و منابع معدنی، و این عراق در واقع نیروی کار بحث نفت و گاز. نکته سر این هست که این کمل بودن این توانایی این امکان رو ایجاد کنه که این کشور بتونن توی کاری های اقتصادی با هم دیگه زیادی از مشکلات فعلیشون رو حل کنن. یعنی مشکلاتی مثل بیکاری که تو بسیاری از این کشورها وجود داره، مشکلاتی مثل در واقع کمبود سرمایه گذاری که در بسیاری از این کشورها وجود داره، و حالا یه مشکل دیگری هم از بیرون اضافه شده، بحث تحریم هاست. عراق از 2003 میلادی، از 1991 میلادی تا 2011 تحت تحریم های شدید نفت در برابر غذا از سوی آمریکا بود. هنوز فشارهای این تحریم ها کم و بیش در عراق خودنمایی میکنه. سوریه زیر تحریم هست. ترکیه به خاطر بهره برداری از سامانه S-400، سامانه روسی S-400 زیر فشار تحریمی آمریکا قرار گرفته و کشور ما هم با تحریم مشکلاتی داره. اگر این کشورها در واقع به این سمت برن، حالا هم دولت‌ها که تسهیلگرن هم بخش خصوصی که به دنبال رفع نیازها از سمت همدیگر باشن و در واقع به دنبال هم‌افزایی باشن، یعنی اون چی که ما داریم در اختیار بقیه میذاریم و اون چی که بقیه دارن و نیاز ماست در اختیار ما گذاشته میشه، یک بازار پر جمعیت تولید و مصرف ایجاد خواهد شد که داره ثروتمندی و توانمندی بالقوا و بالفعل فراوانی است و این میتونه تا حد زیادی نیاز ما رو به اروپایی ها و غربی ها کم بکنه. این در واقع روند اگر شکل بگیره چند تا فایده داره. فایده اولش اینه که ما میتونیم مشکلات جدی مثل بیکاری و در واقع فقر رو در کشورهامون این مقدار مهار رو کنترل کنیم. بحث دوم غلبه بر تحریم هاست. بحث سوم افزایش صلحه، یعنی وقتی که گره های اقتصادی منطقه با همکاری و همافزایی کشورهای منطقه باز بشه، اون وقت کشورها احساس نیاز بسیار بیشتری به هم میکنن و طبیعتاً فضای فعلی که فضای تردید و ابهام هست، فضای بی‌اعتمادی هست، ناگزیر به خاطر حضور فعالین اقتصادی، تجار، سرمایه‌گذاران، صنعتگران، کشاورزان که به دنبال ثبات هستند برای افزایش سود خودشون و توسعه کار خودشون به سمت صلح و همگرایی و نزدیکی بیشتری پیش میرن.
مشخصا ایران، روسیه و ترکیه خب در مسئله روسیه نشون دادن که این تعامل با یکدیگر و اتحاد و ائتلاف میتونه که اثرگذار باشه. خب جناب در صحبتاتون روسیه رو هم در همین سوریه و عراق رو هم در کنار این سه کشور قرار دادید که میتونن در مبارزه با یکجانبه‌گرایی آمریکا حرکت بکنن. چه عواملی میتونه این روند رو و این اتحاد رو تقویت بکنه؟
ببینید من این مثال میذارم خدمت شما نگاه کنید. حالا روسیه به طور مقطعی ممکنه در این پیمان ها همکاری بکنه، در این همکاری ها ممکنه به دلایلی مایل نباشه چون برای خودش جایگاه ویژه‌ای تصور میکنه. ولی اون کشورهای منطقه چون سطوح تقریبا مساوی داره، یعنی این گونه نیست که یک کشور در سطح منطقه ما بتونه به عنوان ابرقدرت فشار ویژه وارد بکنه. اینکه من عرض کردم ایران، ترکیه، سوریه و عراق، این چهار تا کشورهایی هستند که هیچ کدوم سطحشون بسیار بالاتر از سطوح دیگر نیست. روسیه یه مقداری به هر حال به عنوانی که برای خودش شأن به نوعی ابرقدرتی و حق وتو در شورای امنیت قائل هست، ممکنه که نخواد بهره متوازن ببره و ممکنه برای خودش جایگاه ویژه‌ای در نظر داشته باشه که داره و به هر حال ممکنه سهم بیشتری برای خودش بخواد. این یه مقداری ممکنه همکاری‌ها رو دچار خدشه کنه. ولی چهار کشوری که عرض کردم از لحاظ پهنه جمعیتی یه پهنه حداقل 300 میلیونی ایجاد می‌کنه، بازار مصرف 300 میلیونی، و در این حال همه اون چیزی که برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز هست، من این چهار کشور دارم. عرض کردم ترکیه تجربه خوبی در صنایع میانی، صنایع مصرفی و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی داره، در عوض انرژی نداره و منابع نفتی نداره. از اون بر عراق منابع نفتی و انرژی داره، جمعیت جویای کار داره، ولی امتیازات ترکیه رو نداره. همینطور سوریه، همینطور ایران، هر کدوم نکاتی رو دارن و نکاتی رو ندارن. این نداشتن ها و داشتن ها باعث میشه که اقتصاد اینها بتونه مکمل بشه. چون ببینید اگر دو تا کشور نیازمندی ها و داشته هاشون یکسان باشه، نمیتونن با هم ارتباط اقتصادی برقرار کنن، چون نمیتونن نیازهای همدیگه رو برطرف کنن. ما شورای همکاری خلیج فارس رو داریم از 1980 میلادی تا امروز، هر چقدر تلاش کنن همکاری اقتصادی بکنن نشده. چرا؟ چون همشون فروشنده نفت و گازن و وارد کننده کالای ساخته شده. خب چیزی ندارن که به هم بدن. یعنی قطر کالایی نداره بده به تو کووید، کووید کالایی نداره بده به قطر، همشون فروشنده نفت و گازن. اینجا چون مکمل بودن شکل نمیگیره، امکان همکاری اصلا نیست، حتی اگر اراده بکنن. اما در مورد ما، عراق، ترکیه و سوریه، این در واقع مشکلات نیست، این موانع نیست، ما میتونیم مکمل باشیم. و الان متاسفانه فضای ما فضای درگیری و تنش و ناامنی هست، که خود این مخالف بهبود اقتصادیه. اگه ما حرکت کنیم به سمت اینکه اقتصادمون مکمل بشه، اون وقت به جای این درگیری هایی که هر روز وجود داره، تنش ها، نگرانی ها، فضای جنگ طلبی ها، الان ترکیه تو عراق نیرو پیاده کرده، ترکیه تو سوریه نیرو پیاده کرده، و در دراز مدت به ضرر خود ترکیه هم هست، چون فشار اقتصادی رو این کشور زیاد میکنه و بی‌ثباتی رو در منطقه زیاد میکنه، که خود بی‌ثباتی بیشترین آفت برای فعالین اقتصادی هست. این یه آرزو نیست، این یه بحث کاملا سودمحور و دوزر در دوموس اسم و چهار، یعنی بحث کاملا رشنال عقلانیت ابزاری است، قابل تحقق هست، گام های از اون برداشته شده. این که ما الان میبینیم که میتونیم تا 12 میلیارد دلار به عراق کالا صادر بکنیم، که ما میتونیم بخش هایی از نیاز سوریه رو به اینکه بسازیم اونجا، یعنی بخش خصوصی ما، شرکت های دانش بنیان رو برن تو سوریه، پتروشیمی بسازن، پالایشگاه بسازن، کارخانه بسازن و از این طریق سرمایه گذاری مشترک بکنن با فعالین اقتصادی سوریه و حتی ترکیه، این امکان وجود داره. این درس و این روند اگه به تدریج جایگزین بشه، اون وقت ما شاهد این خواهیم بود که کشورهای منطقه به جای جنگیدن و تنش آفرینی و ترسیدن از همدیگه، به فکر همکاری بیشتر باشن و مشکلات درس کردن مثل بیکاری، نبود سرمایه گذاری، اینا رو بتونن با کمک هم حل و فصل کنن.
آقای کوشکی، چین رو هم میشه به این ترکیب اضافه کرد؟
چین ببینید،
چین و هند،
ما یه بحث بافت در اون منطقه ای صحبت میکنیم. این چهار تا کشور میتونن خیلی با هم کار کنن، اما اگر بخوایم در واقع از بیرون مؤلفه هایی رو اضافه کنیم، اون یه مقداری موازنه رو میتونه تغییر بده. یعنی اینکه ورود چین الان خودش با تک تک این کشورها مایل به همکاری است و با بعضی از اینا داره همکاری هم میکنه به عنوان یه قدرت اقتصادی برتر از بیرون. هند مایل به این همکاری نشده. فعلا داریم در سطح منطقه‌ای صحبت میکنیم، کما اینکه این کشورها این اختیار رو دارن که هر کدومشون به صورت مستقل بخوام به قدرت‌های بیرونی هم همکاری کنن.
و احیانا چه موانعی رو پیش روی این همکاری همین منطقه‌ای که اشاره کردید، ایران، روسیه، ترکیه، عراق و سوریه، باید که در نظر گرفت؟
بیشترین مانع یکی موانع داخلی هست که ناشی از ترس، ناشی از عدم تجربه است. ما الان واقعیت بخش خصوصی ما تجربه کار بیرونی خیلی نداره، یعنی این که مثلا بخش خصوصی ما بیاد و دنبال سرمایه گذاری مشترک باشه با یک شریک دیگر در عراق یا در ترکیه یا در سوریه برای یک فعالیت مشترک، یعنی مثلا قطعاتی در ایران ساخته بشه در عراق مونتاژ بشه فروش برسه، یا مثلا قطعاتی در ایران ساخته ایرانی ها برن در ترکیه، سوریه مثلا در عراق بسازن، بعد این کارخانه با سرمایه گذاری سوری فعال بشه یا عراقی، با نیروی کار متخصص ایرانی، نیروی کار ساده عراقی، منجر بشه به یک در واقع شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌هایی که مالکیت‌های منطقه‌ای دارن، مالکیت یک کشور نیستن، و این نتیجهش میشه پیوند این کشورها با هم، سود مشترک با هم دیگه. اون چه که سالهای سال هست اتحادی اروپا داره تجربه میکنه و بهره اقتصادیش رو برده، یعنی میخوام بگم تو این زمینه یک ابتکار جدید نیست اون چه که عرض میکنم، یک سازوکاری مکانیزمی است که اروپایی‌ها به نوعی تجربه کردن، آسیان تا جنوب شرق آسیا تجربه کرده و ما هم میتونیم تجربه کنیم. حالا هر کدوم از این کشورها اگر مایل باشن میتونن بله با قدرت‌های بیرونی مثل چین، مثل هند یا مثلا روسیه و غیره هم همکاری اقتصادی داشته باشن.
سایر کشورهایی که اشاره کردید که بیشتر متکی به نفت هستن و از محل درآمدهای نفتی دارن فعالیت خودشون رو دنبال میکنن و یا حالت وابستگی به غربی‌ها به ویژه آمریکا دارن، آیا اونها رو میتونیم به عنوان مانع جدی ببینیم یا نه همین اتحاد اگر این طرف تقویت بشه خیلی نمیتونن اونها ایجاد مانع بکنن؟
نه، مانع نیستن اونها، البته از لحاظ رسانه‌ای چرا جنگ روانی رو تخریب میکنن. چرا؟ چون ببین این اتحادی که عرض کردم بین کشورهای منطقه غرب آسیا قطعاً موجب قدرتمندی این کشورها میشه و با منافع اروپا و آمریکا سازگار نیست، پس اونها مایل نیستن، یعنی قدرت‌های غربی اصلاً مایل به این همکاری نیستن. به اتفاق اونها به دنبال افزایش تنش و جنگ در منطقه ما هستن، به دنبال افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در منطقه ما هستن که قدرتشون در منطقه افزایش پیدا کنه. این یه مانع از بیرون هست، بزرگترین مانع. از درون هم بی‌اعتمادی ها و نداشتن تجربه. اما کشوری مثل کویت و عربستان و امثال هم ممکن از طریق رسانه‌ای بخوان این فعالیت رو تخریب کنن، اما به طور واقعی نه، نمیتونن مشکلی ایجاد کنن، چون اونها مصرف کنندن. حالا زمانی سوریه کالاهای مصرفی این کشورها رو تامین میکرد، الان ترکیه کالاهای مصرفی بعضی از این کشورها رو تامین میکنه. اونها در واقع در مقام مزاحمت قدرت واقعی ندارن، چون کشورهایی هستند که فروشنده نفتن و خریدار کالا. حالا کالا رو ممکن از چین بخرن، از اروپا بخرن، یا حتی از کشورهایی مثل ایران، ترکیه، حتی سوریه.
خب در جمع‌بندی میتونیم بگیم که الان شرایط اتحاد این چند کشوری که در موردشون صحبت کردیم، جمهوری اسلامی و همسایگان، از منظر اتحاد برای چون این اهدافی خوب هست؟
ببینید واژه اتحاد واژه مناسبی نیست، همکاری و شراکت، چون ببینید بحث سوده، فعال اقتصادی دنبال سوده، دنبال یک بحث مثلا ایدئولوژیک یا اعتقادی به نام اتحاد نیست، دلیلی هم نداره، توقعی هم نباید داشته باشیم. فعال اقتصادی میخواد سرمایه گذاری کنه، سود ببره، در کنارش هم اشتغال ایجاد میکنه، همین برای ما ارزشه، همین برای ما ارزشه که اشتغال ایجاد کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه و ثروت رو در جامعه تولید کنه، بالا ببره. این بهترین کاری است که فعال اقتصادی میخواد بکنه. فعال اقتصادی دنبال واژه اتحاد میاد، واژه یه بحث رو به سمت سیاسی شدن میبره، در حالی که ما داریم از این همکاری و شراکت اقتصادی صحبت میکنیم. زمینه کاملا مساعد هست، زمینه مثلا کشوری مثل سوریه تا 20 سال باید بازسازی کنه.
درست.
و این کشور در واقع این ظرفیت رو داره که الان ده ها کارخانه سیمان در نقاط مختلفش ایجاد بشه، در حالی که الان یکی دو تا جایی که من میدونم بیشتر کارخانه سیمان نداره. و جالب اینجاست که اون دو تا کارخانه رو هم سالهای پیش بخش خصوصی ایران در سوریه ایجاد کرده، پولش هم گرفته، یعنی متخصصین ایرانی رفتن در سوریه کارخانه سیمان ساختن در دهه 90 میلادی و قبل از سال 2000 و راه اندازی کردن، نصب کردن، پولش هم گرفتن به عنوان یک فعالیت مهندسی برونمرزی، اصطلاحا صادرات خدمات مهندسی. و خب حالا این وسط اگر مثلا ما و سرمایه‌داران عراقی، سرمایه از عراقی‌ها، نیروی فنی از ما بریم در سوریه و کارخانه سیمان بسازیم و بعد از 20 سال برای سازندگی این کشور نیاز هست، این یه مدلی از این همکاری ها.
خیلی متشکرم آقای کوشی، ممنون از شما. خدا نگهدار. درباره چگونگی اتحاد کشورهای منطقه در مبارزه با اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم گفتگو داشتم با دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل بین الملل. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت خوشی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، کاری از گروه